گفتم آقا امتحان کن، امتحانش مجانیه، برو صحبت کن. شرح این گفتگو در کتاب توحید شیخ کلینی در اوائل کتاب سوم کتاب کافی از بخش اصول اومده. میره مباحثه ای میکنه، مباحثه توش گفتگوی علمیه، خدا هست خدا نیست بحث میکنن. آدم با یه نفر بره مثلا یه ریاضیدان قدری، یه انتگرال سگانه بذاره جلوت نگاه کنی بتونی حل کنی یا نتونی حل کنی، خب بعد که برگردی میگه خیلی مثلا ریاضیش خوب بود. اینو نمیگی، اینو میگم که شما بدونید من و شما ندید بدیدیم. شما یه ریاضیدان، یه فیزیکدان، یه فیلسوف، یه هر کسی ببینی برگردی این عبارتو نمیگی. این عبارتو کسی میتونه بگه که یه چیزای دیگه هم غیر از این علما دیده باشه تو طرف. رفت گفتگو کرد، حالا شرحش هست. وقتی برگشت گفت انکان روحانی یتروح اذا شاء و یتجسد اذا شاء فهذا هو. اگر یک موجود ملکوتی باشه در این عالم، من که اعتقاد ندارم، اما شما میگید یه موجود ملکوتی باشه که هر وقت بخواد یتروح مثل روح عالم رو سیطره کنه و یتجسد و اذا شاء، هر وقت بخوادم در قالب یک جسمی بیاد کنار شما بشینه، اونه. ما هازا به بشر، این بشر نیست. آدم توی مناظره علمی شکست بخوره همچین حرفی نمیزنه. برای همین وقتی دفعه بعد اومد گفت همه اینا بهائمن الا هازا شیخ الجالس. این اون چیزیه که من سالها فکر میکردم که امام زمان در واقع نافدا بیاد و چجوری میگه من امام زمانم؟ این همه مدعی داریم، ساده کنیم این من امام زمانم، باور نمی کنیم که نباید هم باور کنیم. هرکی را برسه الان چند صد تا امام زمان تو زندان داریم، میگه ما امام زمانم، آدم باور نمی کنه که این جایی که ظن غریبه به یقین اینه که طرف بازیگر و دکان داره که آدم به این راحتی قبول نمی کنه که این امام زمانه. از کجا باید فهمی امام زمانه؟ چه اجازی باید بیاره؟ و من به شما میگم اگه اون کسی که امام زمانه بیاد بگه بیا کاشانی من ضمیر تو میخونم، میگن که بابا استرلابیان بلدن آقا. بگه بیا الان من هواپیما رو هوا نگر میدارم، میگم که مرتضی هندی بلدن آقا. ما با این چیزا امام زمان قبول نمی کنیم به این راحتی. فهم میکنم که خب چی باید بیاره که ما قبول کنیم؟ توجه کردین چی باید بیارن که ما قبول کنیم؟ ذهن منو بخونی، این که من استاد داشتم ذهن منو میخونده، هیچم ادعای آزادی نداشته. ما یه استاد داشتیم دو سه تا درس به ما میداد، اول توحید میگفت بعد تفسیر میگفت. اون روز متنشم تقریرات درسم میآورد، توجه میکنین مینوشت قبلا درسی که میخواد بده. علما بعضیشون اینطوری ان، وقت شاگرد براشون مهمه درسو مینویسن اصلا، بعد اونو القا میکنن سر جلسه که مثلا نظم بحث حفظ بشه. کاغذ و برداشت و هی نگاه کرد و متن عربی خون نگاه کرد، متن فارسی خون، مثلا فرض کن صدرا اینو گفته، فیاض اینو گفته، هی پنج خط عربی میخون میرفت بعدیش عقاید درس میده توحید. بعد اینو گذاشت اینجا، ساعت تموم شد نوبت تفسیر شد، کاغذ بعدی رو برداشت بخونه، گفت این حواسش نبود، جلسه هم کسی نبود، این عقاده، این تفسیره، همون کاغذی که روش داشت یه صد متن میخون. برداشت شروع کرد تفسیر رو، آقای جوادی اینجوری میگه در تسلیم، علامه اینجوری میگه در المیزان، نمیدونم مجمع اینو میگه. ما فهمیدیم که این کاغذ رو سرکاری ما میگیره دستش، یه ساعت متن خون، من پنج خط شیش خط متن عربی میخون. یکی سوال کرد، من این دو تا کاغذ رو برداشتم نگاه کردم، گفتم نکنه تکراریه، مثلا جفتش یکیه حداقل، هم نه جابجا گرفته دستش. خب حالا ما با این چیزا که گول نمیخوریم، یه امام زمان بیاد بگه من ضمیر ذهن تو میخونم، این که بابا شاگردای آقای بهجت شاید اینا بلد باشن. امام زمان رو کوچیک نباز کرد، امام زمان که این نیست که. حالا اگه امام زمانی نیست، امام زمان بیاد باید چی به ما نشون بده بفهمیم امام زمانه؟ من که به خرجم نمیره با این دیشب شام چی خوردی و این قدیما اینجوری بوده، ساده بوده ذهنم، بلند شه پرواز کنه. من باورم نمیشه، چون به چشم خودم دیدم کسی که با بعضی از علوم غریبه آشناست که از زمین بلند میشه، خودم دیدم. حالا اینا نمیگیم رو منبر این چیزا، کاری نداره، اینا هم یه علومیه برای خودش، بعضیش هم حرامه چون سر کار میذارن کاسبی میکنن، پول مردم میگیرن. به خانواده ما یکی از اینا هم گفته بود که یه سنگ عقیقی هست اینجوری برای حل مشکلاتتون. گفتم یا به ما نزن دیگه، ما 13 میلیون به حساب فلان بریز. این که چیزی نیست اینا. امام زمان ارواحنا فدا بیاد، میدونید که اگرم یقین نباشه ما حق داریم، ما اگه امام زمانی بیاد ما نتونیم یقین کنیم امام زمانه، حق با ماه. علالله البیانه و ما علال رسول البلاغ المبین. اول ما باید بشناسیم پیغمبره بعد نوکرش بشیم، نشناخته که نمیشه که. اون چیکار باید بکنه؟ یکی از کارهایی که میکنه اینی که اون خدا یا اون عظمتی رو که ابن اوجاع زندیق در امام صادق دید، و البته ممکن بگی چرا ایمان نیاورد، نه اصلا ایمان اختیاریه. خب اصلا اگه کسی حقو نفهمیده باشه که ما بهش کافر نمیگیم، نمیدونه، باید بره آگاهش کنی. آدم خوابه، بچه مردم هم شیرخوار میذارن بغلش قلط میزنه روش بچه میمیره، این که قصاص نمیکنن که، درسته؟ عمدی در کار نیست که، جرم اونجایی که عمد هست، علم هست. کسی که علم نداره که مشکل نداره، نمیدونه ساقا، میگون گشتم پیدا نکردم. امام زمان ارواحنا فدا به ما یه جوری میفهمونه که ما یقین کنیم اوست، بعد دیگه حالا انتخاب کنیم یا انتخاب نکنیم. ممکنه بگی خواهی بفهمیم حتما انتخاب میکنیم، بله، به شرط اینکه تو بعضی امور گیر نکنی. الان اگر به من بگن که اینجا اگر فلان جمله رو منبر نگی بچه تو سر میبرن، این روایت رو به اسم امام صادق بگو رو جلسه، تو جلسه یه دروغ یا امام صادق ببن، یعنی تو این اتاق پشتی بچه تو سر میبرن. ما بعضی وقتای کارهایی کردیم خودمونو گیر انداختیم، وگرنه ما ترسمون از این نیست امام زمان رو نشناسیم، ترسمون از اینه که امام زمان رو بشناسیم اما عمل نکنیم. همه فهمیدن امام حسین علیه السلام رفته کوفه، فهمیدن ولی نرفتن. اونی که نفهمید که جرمی مرتکب نشده. یا آدمی فرض کنید در یمن بوده زمان سید الشهدا علیه السلام، اصلا نفهمیدی که حضرت از مدینه اومده بیرون، نفهمیده حضرت اومده مکه، نفهمیده حضرت رفته کربلا. خب این که خزلان امام و یاری نکردن امام شامل حال این نیست که اصلا، درست؟ شامل حال اون که میدونه. آدمی که بدونه ممکن خودشو گیر انداخته باشه. یکی از اون جاهایی که امام زمان ارواحنا فدا خودشو به ما نشون میده در اون عظمت هیکل مبارکشه که ما بیخبریم. ابن ابوالاوجاع اینو دید، نخواستیم اون بیاره بیچاره. و این اوج کرامت و آقایی و پدری امام صادق علیه السلام بر ابناء بشره که امام صادق چه مایهی گذاشته که ابن ابوالاوجاع میگه ما عذاب بشر. اگه کسی همه این بر نگاه میکنن که ابن ابوالاوجاع گفته ما عذاب بشر، شما کرامت امام صادق علیه السلام ببین که خودشو به ابن ابوالاوجاع هم نشون داده حقیقتشو. چون یکی دیگر رو با 4 جمله علمی فهم قرآن طرف میفهمید که امامه، چون رفته اون خانه ابو حنیفه و در دکان مالک میومد از امام صادق 2 سوال میپرسید، میفهمید جنس علم این آقا با جنس علم اونا فرق داره، این امامه. ابن ابوالاوجاع زبل بود با 4 سوال شرعی و استفتا نمیفهمید، لذا حضرت یه کاری کرد حقیقتشو بشناسه یه قدری، همون کاری که سید الشهدا علیه السلام کرد که تو مسیر هر کسی که نمی اومد سراغ حضرت، حضرت میرفت سراغ او، حتی بعضی گناهکارا. امام زمان هم همینطوره. خیال نکنید که او ما رو فراموش میکنه، ما منطق سرنا رو برعکس میزنیم. او حتما خودش رو به ما نشون میده، نصرتشو ما بی خیال میشیم. وگرنه اگر نصرتش به ما نرسیده باشه، علمی به ما نرسیده باشه، التفاتی نرسیده باشه، کسی با ما قیامت کار نداره. خیالتون راحت باشه. وقتی ما رو مؤاخذه میکنن که رسیده باشه. ما اینو نمیدونیم چیه. حالا یه جمله عرض کنم ببین، اینقدر معلم بود، آموزش داده بود، خیلی حضرت حواسش به وقتش بود. کلن آدم حسابیا تو یه چیز خصیصن، اونم وقتشون. آدمی که برای وقت خودش ارزش قائل نیست، به هیچ چیز دیگه ارزش قائل نیست. خدا به ما روزی کنه عمرمونو درست خرج کنه. خیلی به وقت خودش زنین و خصیص بود. این خصاصت خوبه، یعنی حواسش جمع. اما یه آدم میومد یه کاشانی یه لاغبایی میرفت، حضرت طرف رو نگاه میکرد چقدره، به همون اندازه شروع میکرد. بیا اینجا بشین ببینم عرفه کجا بودی؟ این فهمیده باید با امام حسین ارتباط داشته باشه یا نه؟ آخرین بار که کربلا رفتی کی بوده؟ یکی اومد خواست کلاس بذاره، گفت آقا من انقدر زیارت شما مشتاق بودم. مثلا حضرت یه وقتی آمده بود هیره، اومده بود عراق، آورده بودنش حضرت تو عراق، من نجف نرفته اومدم زیارت شما. حضرت اون بی خود کردی، نرفتی به زیارت کسی که خدا و ملائکه به زیارتش میرن، انبیا دنبال اینن به زیارتش برن، بعد اومدی اینجا چه کنی؟ جز به جز اون چیزهایی که امروز گاهی برای من و شما مهمه از امام صادق رسیده. اینجوری قدم به قدم وارد میشد. حالا شما نگاه کنید، یه معلم به شاگردش اگه احترام بذاره، خب معلم و شاگرد تفوق و تفاوتی ندارن. اونا که درس خوندن حوزه دانشگاه اینو میدونن. مثلا شما دانشگاه میری 10 سال که درس بخونی، با اون استادی که استاد تو بوده تفاوتت خیلی کم میشه دیگه. بعد شما میشه عضو هیئت علمی، اونم عضو هیئت علمیه، 5 سال دیگه هم بگذره، بعدن دیگه انقدر نزدیک میشی معلوم نیست که کی بالاتره. اما امام که و بقیه اینطوری نبود. من اگر به شاگردی هم داشته باشم احترام بذارم، فاصله ای ندارم که. آدم باید به آدم احترام بذاره، اصلا جای تکبر نداره. تو کلام من حفظ کردم، فردا اونم من بهتر. اما امام که اینطوری نبود. هنوز ریش تو صورت هشام در نیامده بود وقتی وارد میشد، حضرت به قد مقابلش می ایستاد. تو بیا اینجا پیش خودم بشین. بعد بهش اینو داشته باشید، برمیگردم بهش. بعد بهش فهمود هشام. خب هشام هم میدونید که مستبصره، یعنی شیعه نبوده. نوجوانی یه آدم ناتویی هم بوده، خودم کلش به قرمه سبزی میداده. عموش میاد پیش امام میگه آقا این خطرناکه، این بچه میشینه مثلا با بچه های محل بازی میکنن، حرف میزنن، اینا را به در میکنه. یه وقت بیاد شما رو ببینه. حالا داستان داره این چجوری قرار گذاشتن حضرت رو ببینه تو مسیر. به این راحتی نمیشد کسی سراغ امام بره که بگیر به من بود. خلاصه این مستبصر شد. مثلا آدم 18-20 سال ریش نداشت، وارد میشد حضرت می ایستاد، می فهمید بیا اینجا پیش من بشین. شنیدم بحث میکنی، چی میگی، چه جذابیتی داره این. شما دیدید یه بچه بیاد مثلا یه جوکی رو برای 600 بار برای شما تعریف کنه، چقدر گوش میدی؟ همه عالم و علوم عالم برای امام از اون جوک یخ اون بچه کوچولو برای امام سبکتره دیگه. ولی امام با همه وجود میشنید، تشویق میکرد. بعد فرمود هشام اینو داشته باشید، خیلی نکته مهمی داره توش. یا هشام لا تزال معیدن به روح القدس، هم که بغلش نشسته بود. ای هشام دائما تو بدون تو پشت گرمی به روح القدس، ما نصر تناب لسانه، تا وقتی داریم از ما دفاع میکنی حواست باش. اینو داشته باشید. من یه جمله راجع به روح القدس بگم. روح القدس اون وجهی از روح امامه یا اون ملکه نفسانیه، یا اون موجودی است که خدا باعث میشه از طرف خدا که امام سهو نداشته باشه، نسیان نداشته باشه، بازی نکنه. بازی نمیکنه، کار بی خودی نمیکنه. خواب به معنای غفلت مطلق نداره. یعنی خواب باید باشه امام پاشو بکنه تو چش کسی، توجه میکنی؟ لا یلهو، لا یلعب، لا ینسا، لا ینام. اینقدر مهمه. 3-4 تا آیه داریم در قرآن کریم که وقتی خدا میخواد حضرت عیسی رو معرفی کنه میفرماد که این مؤید به روح القدس بود. و انبیا دیگه مگه نبودن؟ لابد یه ویژگی در حضرت عیسی هست که برای او هی ذکر شده، برای پیغمبر ما هم داره. خب شما یا بل پیغمبرا روح القدس، یا دیدی بعضی وقتا سوال میکنن آقا چرا ما پیغمبر نشدیم؟ نمیپرسن دوست داری پیغمبر بشی؟ چی داره پیغمبر که برای جذابه؟ مؤیده به روح القدس دیگه، بقیهش که باره. خب بسم الله برو کار کن. میگی چرا پیغمبر نشدم؟ آقا فقرای شهرتون رو تو فعلا به عهده بگی تا این فقرای کل کشور میشه داد گردنه. ایناش که جذابیت نداره که. چی جذابیت داره تو ذهن ما چرا ما پیغمبر نشدیم؟ اسمت دیگه، نه؟ اسمت دلت میخواد؟ امام به هشام فرمود یا هشام لا تزال مؤیدن به روح القدس ما نصر تناب لسانک. تو بیا از امیرالمومنین دفاع کن، به اندازه ای که صادقی من تو رو عیسی میکنم. من ارادن ینظر الى عیسی فی امتی فلینظر الى ابی ذر. رای کمال که بستنی. بله نبی دیگه نداریم، ولی دلت تأیید به روح القدس میخواد. بسم الله را باز. اینو هشام شنید میرفت بحث میکرد. یکی دیگه میومد آقا چیکار کردین؟ حضرت میفرمون ببین تو مناظره نکن، تو سرعت انتقال نداری، کم میاری، زور میزنی، هی عرق میکنی، کج و کوله حرف میزنی، عصبانی میشه. آقا چیکار داری شما؟ برو کار دیگه بکن، تو به در مناظره نمیخوری، تو احکام کار کن. هشام میگه من رفتم کجا؟ کوفه. خیلی این درسه. اگه از من همین یه جمله رو امشب شنیده باشید، من وظیفه خودم امشب انجام دادم. این یه جمله رو دقت کنید، من وظیفه‌مو انجام دادم. این دو سه دقیقه رو میگه رفتم کوفه مناظره کردم. آقا طرف که داشت سوال میکرد من آشمز شدم. دیدی آقا گای مثلا فرض کن از شما سوال میکنه، معلم میگه پرسش شفایی، بلند شو وایسا، 15 ثانیه سوالش طول میکشه، ثانیه 5 میفهمی بلد نیستی. تو 7-8 ثانیه تا معلم جملهشو تموم کنه شما موتور جستجوگر میشه همه جات که چه جوابی باید بدی. دیگه تجربه کردین تو. میگه سوال که من کردم فهمیدم بلد نیستم چی جواب بدم. در الفصول المختاره سید مرتضی است، جزئیاتشو نمیگم. او سوال کرد فهمیدم، داشت جملهش رو تموم میکرد، مناظره است دیگه، منم چیز بعد جواب بدی دیگه، مناظره است، نمیشه که من کنی. او که داشت میگفت من دیدم بلد نیستم. یهو انگار امام صادق رو دیدم، به ذهنم اومد، بغلش نشسته بودم، یا هشام لا تزال مؤیدن به روح القدس ما نصر تناب لسانه. تو کار خودتو بکن، تو قرار نیست کار امام بکنی، تو وظیفه خودت انجام بده. تو تلاش علمی کردی تو این موضوع که علمیه، تو اون یکی موضوع که مثلا معیشت مردمه تو تلاشتو کردی، میخواستی میگی کار کشاورزی کنی، مقدماتش، نمیدونم، مطالعات اولیه، مشوره، این کاراتو انجام دادی، قصدت هم خیر بود. مادامی که داری اما دفاع میکنی ما هست، این که مال هشام فقط نی، پیغمبر به حسان ابن ثابت خزرجی شاعر هم همینو فرمون، فرمو دائما روح القدس مراقب توه تا وقتی که ما تذب عنا، تا وقتی از ما دفاع میکنی، ما نصر تنا. یا تا وقتی که پیرو علی هستی، روایاتش مختلفه. لازم نیست که حتما، و اینم بگم به شما، گارانتی نداره. حسان برگشت از امیرالمومنین، روایت هم میگه تا وقتی اینطوری هستی، خدا ایشالا به ما هم صدق بده. میگه او که داشت سوال میکرد من دیدم بلد نیستم، هنوز جملهش تموم نشده بود یاد این افتادم، امام به من فرمود یا هشام لا تزال معیدن به روح القدس ما نصر تنابل سانک، یقین کردم پیروزم، یقین کردم پیروزم. بعد انگار که این آیه رو بار اول میشنوم، این آیه رو که بحث میکنه جوابش از حفظ گفتم و تمام. یه وقتی امام پشت دیوار رو میبینه، یه وقتی به برکت امام شما هم پشت دیوار رو میبینی. به امام صادق گفتن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که یمن رفت، قرآن که همش نازل نشده بود، همه احکام هم که پیغمبر نفرموده بود، اونجا چجوری قضاوت میکرد؟ امام صادق فرمود تلقاه روح القدس، هر مسئله پیش بیان امام جوابش به ذهنش میرسه. توجه کردی؟ به اندازه نیاز. خب این مال امیرالمومنینه؟ بله، ولی مراتب داره. برای مؤمنی هم که در راه اهل بیت داره تلاش میکنه به اندازه خودش هست. فهمون اونجا تلقاه روح القدس، اینجا هم تلقاه روح القدس. به امیرالمومنین گفتن به من غلبت، میخوام ببینید چه جایگاهیه این، بعد یه اشاره به روز کنه، به من غلبت الاقران. به امیرالمومنین صلوات الله علیه گفتن که چجوری تو پیروزی، همه جلو تو شکست میخورن. فرمود که چند تا جواب داده فداش بشن. یکی فرمود که نجدتن اکرمن الله به، یه شجاعتی که خدا روزیم کرده. یه جای دیگه هم اینجوری داره، فرمود لما فتحه الله به یدی، وقتی که در خیبر خدا به دست من، خدا به دست من در قلعه را گشود. این یه جواب توحیدیه، خدا عطا کرده. یه جواب دیگه از ماهیتش گفته، گفتن به من غلبت الاقران، فرمود که من با هر کس مواجه شدم چشم در چشم که نگاه کردم، من مؤید بالله هم، من یقین کردم پیروزم، هم یقین میکرد شکست خورده است. بر همین او فرار میکرد و من فرار نمیکرد. این مال امیرالمومنینه، اما شیعه امیرالمومنین تو این مسیر گام برداره، چیزایی گیرش میان. هشام چی گفت؟ گفت تا من اون جمله حضرت رو شنیدم، آقا نگاه کنید، میخوام به خودمون بزنم یه دونه، این جمله‌ای که پیغمبر به حسان، امام صادق به هشام گفت ما هم شنیدیم. فرق هشام با ما اینه که اون لحظه‌ای که وظایفشو انجام داده، گفت اون لحظه‌ای که سوال داشت میپرسید و من نمیدونستم و متحیر شدم، یاد این افتادم، یقین کردم پیروزم. خب امام کجاست؟ مدینه. هشام کجا؟ کوفه. شاید امام زمان اروانا فدا فاصله ظاهری فیزیکیش از ما کمتر از این میزان باشه. اگر هر جای گیر کردم و این تو ذهنم نیومد که یا سعید یا محمود یا حامد یا علی یا اصغر یا اکبر لا تزال معیدن به روح القدس ما نصر تناب لسانه، این من گیر منه. او هم اونجا در غیبت بود دیگه، امام در مدینه بود و او در کوفه بود. یقین کرد امام صادق علیه السلام، 1000 کیلومتر براش مهم نیست، این مال ماست. اگه تو جامعه ما به همه چیز رو همه چی حساب کنیم جز امام زمان، معلوم میشه که ما اون اصل موضوع رو نفهمیدیم. اصل موضوع اینه که ما امام داریم، صاحب داریم، همه شرافت ما اینه. خدا به ما روزی کنه که لازم نباشه کسی امام زمان رو یادآوری کنه، لازم نباشه. ما رو هیچ چیزی جزو حساب نکنیم. ما میریم مغازه خرید کنیم، یا کارت بانکی یا پول جیبمون، دست به جیب میزنیم ببینیم برم بیرون یا نرم. خدا روزی کنه که ما هر قدمی برمی داریم بدون اونی که جیب ما رو پر میکنه از همه چیز ما زمانه باورمون بشه. اگه باور بشه اون وقت خواهید دید که تلقاه و روح القدس میاد. برای کسانی که مناظره کردن با دشمنان اهل بیت این تجربه شده، اگر کسی وظیفه‌شو در مقدمات انجام بده، هست از رفقای ما کسی، بندم قدری تجربه کردم از رفقای ما کسی که میگه هیچ وقت به این توجه نکرده بودم فلان آیه فلان معنا رو داره. ای کنار مسجد هم یه گفتگوی دوستانه داشتیم، سوال که کرد گفت شما شیعیان علی چی میگید؟ آیه به ذهنم رسید و گفتم هیچ وقت من از اون آیه اینجوری استفاده نکرده بودم. خدا به ما صدقی بده که ما نصرتنا مادامی که داری یاری میکنی. همه دنیا دنبال اینه که با مشکلاتی که الان هست، که بعضیاش مشکلات دستساز خودیاست، بعضیاش مشکلات دستساز دشمنه، فرقی نمیکنه، هر کی هر کاری میکنه ما رو از اصلمون بندازن. حالا شما برو پیش امام صادق. یه روز امام صادق سلام الله علیه نشسته بود، دید اون ته مسجد مثلا یه قرشی با یه غیر عرب نشستن گفتگو کنن. قرشی همچین یه ور نشسته بود که اصلا طرفو به هیچ جای مبارکی خلاصه حساب نکرد. همون قرشی هستیم بابا تو عجم. اومد پیش امام بگه من بدزایه شدم. خدا نگاه ما رو باید درست کنه. حضرت فرمود برو بهش بگو که شرافت برای منه که ولایت دارم، وگرنه تو که اگه بخوام پرده بردارم بابات کیه، مادر بزرگوار کیه، چون شرافت به اینه که من ولایت دارم. همینو من برای خودم نگاه میکردم میدیدم چقدر از مناسبات مسائل روز ما شرافت به چیه، تبختورا به چیه، نمایشا به چیه. کسی که بدون ولایت اهل بیت داشتشه فدای امام هادی بشم که رو به قبر امیرالمومنین کرد و عرض کرد مولای انت الحجت علی العباد و العدت للمعاد، همه دارایی من روز قیامت تو هستی. کسی که بدون همه داراییش روز قیامت امام صادق و امیر المومنینه با رشوه این از دست نمیده. رشوه چیه؟ یه چیز بیارزشی فکر میکنی من یه امضا دارم که تو مف نمیارزه اینو بزنم یه پولی بگیرم. به کی میگن آقا یه میلیون دلار بده که بعد یه میلیون تومن بدی؟ کینو قبول کدوم کارمند رشوه بگیرین کارو میکنه؟ خدا به ما روزی کنه که میبینی جز سفیه جز خل کسی این کارو نمیکنه. در واقع اون کسی که رشوه میگیره از خل خلتره، چون داشته خودش که ایمان و ولایتر داره میفروشه مف. او چی؟ او میگه یاه شاملا تزال معیدن به روح القدس ما نصر تناب لسانک. اومد سراغ امام صادق علیه السلام، حضرت امام برو بهش بگو من ولایت دارم. هیچی ندار اون کسی که ولایت نداره، ولایت نداره. حرف اینجا زیاده، یه قدری دیر رسیدم، میخوام خرق عادت کنم کم صحبت کنم. اینجوری بذارید مقدمه روزه رو اینجوری قرار میدم. همه آموزش های ما از اوست. بیا اینجا ببینم، وقتی قبر مبارک امیرالمومنین رو فاش کرد چی میری میگی اونجا؟ اینو میگم. فرمود اونا رو نگو. محمد ابن مسلم فرمود بگو السلام علی ملائکت الله، سلام بر اون ملائکه خدا که اینجا حول قبر او و ذریح او آمدن زیارت کنن، اللائذین به، سلام خدا بر تو که ملائکه به او پناه آورده. بعد شما یاد جامعه میفتی که ما میریم مقابلش میستیم، میگیم آئذون لائذون، فقط من بیچاره نیستم به تو پناه آوردم، همه در برابر تو بیچارن، چاره توی. این یه ایمان دقیقی میخواد، باور میخواد، اینه لغلقه میشه. خب بیا اینجا ببینم، رفتی عرفه، آقا من اهل بصرم نمیتونم برم عرفه، برم کس و کارمو میکشن، بصره اون موقع دست نواصب بود، اون افتجزا علی، پس بلند بلند براش گریه میکنی اگه نمیتونی بری. این اون پدر دلسوزی که دنبال اینی که دست بچه رو بگیره به راه درست ببره. عرض کردم خدا بخواد بهش بشارت بده، میفهمون شیعیانتو نجات میدم. همه دغدغش ماها بودیم. در کمال الدین نگاه کنین، اومدن گفتن فدات بشیم، چرا چهرهتون این شکلی شده؟ فرمود شب تا صبح برای شیعیان عصر غیبت زجه زدم. ما یادمون نیست، ما خیال میکنیم بی کس و کاریم، ما از هزار سال پیش دعاگو داشتیم. انشاءالله خدا ما رو با سلامت در دین به محرم برسونه. 1400 سال پیش وقتی از زهرا پیغمبر عرض کرد که من یبکی علیه، کی براش گریه میکنه؟ فرمود رجال امتی یبکون علی، مردای میان براش زجه میزنن. فرمود که من اونا رو دعا میکنم، من عباداتم رو با اونا تقسیم میکنه. ما بی کس و کار نیستیم. گاهی مشکلاتی پیش میاد که عرض میکنم بعضیش متاسفانه دستساز داخلیه، بعضیش هم خارجی. هم خطر بزرگتر از همه خطرها اینه که ما رو از اصلمون بندازن. بابا جان شیعیان رو برمیداشتن، ستونها رو تو خالی درست میکردن، زمان منصور شیعیان رو توش میکاشتن، رو رو فقط گچ میگرفتن و با یه غلافی که اینا آرام آرام بمیرن. همین حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه رو ابن شهراشوب نقل میکنه که زنده داخل قبر کردن تا جون داد، زنده به گور کردن. ما رو کاری نکرد. این نمیخوام عرض کنم که میگم فلان مسئول بد عمل میکنه خوب کاری میکنه، اون که بیچاره است، هر کسی مسئول باشه درست نوکری نکنه که بدبخت بیچاره است، باز ازش فرار کرد که خلاصه هیمنه دامنه عذابش ما رو نگیره. هر کی هر وظیفه ای انجام داره باید بده انجام نده که بدبخته، نمیخوام توجیه کنم، اما میخوان ما رو از اصلمون بندازن. ما صاحب داریم، دعاگو داریم از هزار سال پیش. فرمود بیا اینجا ببینم، بذارید اول اینو بگم. امام رضا به ما نگاه کن، یکی از صاحبای عزا نوه حضرت، با یه شوق امام صادق، یه روز امام کاظم تشریف آورد، داشت که می اومد، فرمود یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، خدا فریاد رس این امت رو میرسونه، بشارت میدم بهتون. پسر ایشونه، اون کسی که بابای امت نگرانه دنبال اینه که شما دستت به یه جای مورد اطمینان برسه. این عبارت منو بیچاره کرده، نمیدونم صد بار تا حالا باش گریه کردم یا بیشتر. نگفت بیایید زیارت من. از اون لحظه این که ما میخوایم راه بیفتیم بریم مشهد، در کنف حمایت امام صادقیم تا برگردیم. از اون لحظه ای که میری تو سایت بلیط بخری داره دعات میکنه. حالا روایتو میخونم. چرا؟ چون میخواست ما رو نجات بده. یکی از جایی که ما نجات پیدا میکنیم اونجاست. اونی که نگران شیعیانشه، نگران فرزندانشه، هیچ بشارتی برای پدر مادر، من که پدرم میفهمم اینو، بالاتر از این نیست که بگن بچه آقا بخیر تو مسیر درستی. هیچی از این جذابتر نیست تو دنیا. فرمود یقتل و حفدتی به ارض خراسان، نوه منو تو خراسان میکشن. الا فمن زاره فی قربته، اگر کسی در قربتش به زیارتش بره. اخذته به یدی یوم القیامه، خودم میام روز قیامت اونجایی که هیچکی هیچکیو نمیشناسه، دهانها رو مهر زدن، نگاه میکنی دارن حضرت زهرا رو میبرن، نمیتونی صدا بزنی. الیوم نختم و علا افواهم، دهانها بسته است. یوم الحسره، یوم التغابن، یوم الجاثیه، همه به زانو در اومدن. فرمود من میام پیدات میکنم. اگر کسی به زیارت قبر علی ابن موسی رضا بره، اخذته بیدی یوم القیامه، روز قیامت میام دستشو میگیرم و ادخلته الجنه، خودم وارد بهشتت میکنم. این یعنی این که اولا سلطنت دارم روز قیامت، هر کسی این ادعا نمیتونه بکنه. ثانیا ناپاک و وارد بهشت نمیشه کرد. یعنی اگر میخوای لیاقت پیدا کنی بری حرم امام رضا تطهیر میشی که ارزش پیدا کنی امام صادق علیه السلام در شلوغی قیامت بیاد پیدات کنه. شما نگران این نباشید روز قیامت چشم بگردونید کسی رو پیدا کنید. حضرت فرمود که عرفه رفتی کربلا؟ گفت نه آقا، من اهل بصرم، نمیتونم. فرمود افتجزا علی، آیا گریه زجه میزنی براش؟ گفت بله آقا. فرمود بگو ببینم چجوری. عرض کردم اون به وقتش خسیسه، اما اینجا نجات یه نفره. گفت آقا من میرم تو این زیرزمین خونم اون زن و بچه‌م رو میبرم، اتفاقاتی که برای جد شما افتاده رو میگم. روزخون حرفه‌ای نداری، من میشینیم مثلا میگم از آب هم مزایقه کردم. بعد گریه میکنیم، بعد دیگه قضا گلون پایین نمیره. حضرت فرمود رحم الله و دمعتک، خدا رحمتشو بر اشکت نازل کنه. بعد نگاه کنید، تو لازم نیست لحظه مرگ چش دو دو بزنه. فرمود سترا حضور آبائی، سترا حضور آبائی عند موتک، لحظه مرگ میبینی پدران من میان و ملک الموت از مادرت بهت مهربان تره. ما میایم دنبال تو، ما میایم. اونجا کسی کسی رو نمیتونه پیدا کنه. قدم به قدم به ما یاد داد، قدم به قدم. خدایا ما رو جز اون کسانی که امام صادق صلوات الله علیه از سربازیشون راضیه قرار بده. یه جمله عرض کنم و توسل کنم، روزه رو خطابم به حضرت میخوام قرار بدم. فرمود بیا اینجا ببینم. خب کی میرین به اهل کوفه که نزدیک کربلاان؟ فرمود که دیگه فقرا دوبار دیگه حداقل تو سال برید، ثروتمندا چهار بار دیگه برید. این نفس کشیدنه. وقتی یه کاری کرد که خب کیا بریم، نیمه شعبان برید، کیا بریم؟ فرمود کسی شب عاشورا کربلا باشه. روز قیامت وقتی اصحاب سید الشهدا وارد محشر میشن، اینم ملتخن به دمه، غرق به خون وارد محشر میشه. عرفه برید. چی بگید؟ 14 تا زیارت مطلقه است راجع به امام حسین، همه رو حضرت فرمود. در عاشورا زیارت عاشورا فرمود. حالا بخوایم بگیم اصلا نمیدونیم کدومشو بگیم. وقتی رونق گرفت رفتن به سمت کربلا، صدا زد بیا اینجا ببینم. امام صادق علیه السلام آقا نگاهش نسبت به کربلا عجیبه. بیا اینجا ببینم. شنیدم کربلا میرید حلویات میبرید، گوشت میبرید. جد ما رو وقتی کشتن کئیب بود، دل شکسته بود. جد ما رو وقتی کشتن گرسنه بود. اگه اینجوری میخواید برید نرید اصلا، نری که بعدن فکر کنی رفتم و اتفاقی نیفتاد. حالش یه جوری بود که ما ممکنه خیال کنیم ما خیلی از این تاریخ و چپه نقل میکنیم. ما همش هرچی راجع به اهل من بعد از این منبر یه تسبیح بردارم استغفار کنم، غلط کردم غلط کردم غلط کردم. این چه امام صادق بود من معرفی کردم؟ دیدی بچه 5 ساله میخواد بگه مثلا عموم خیلی زورش زیاده، عموش مثلا فرض کن یه ورزشکاره، میگه این سنگر یه سنگ مثلا 5 کیلویه، اینم بلده بلند کنه. ما چی میتونیم تعریف کنیم؟ ما چی میتونیم اونا رو توصیف کنیم؟ کی میتونیم بگیم حقیقت اونا چیه؟ همش باید غلط کردم و عذرخواهی و استغفار. هی میگیم امام سجاد علیه السلام 34 سال زنده بود، آب میدید گریه میکرد، تف میدید گریه میکرد. فهم کنیم چون امام سجاد علیه السلام تو کربلا بوده اینطوریه. پسر از حضرت عباس رو دید شروع که گریه کردن، چون هم از حضرت عباس در کربلا بودم امام سجاد. امام صادق نشون داده که ائمه ما لحظه ای فارغ از کربلا نبودن. امام که لازم نیست حضور فیزیکی داشته باشه. ابو بصیر میگه روز محضر امام رسیدم حال حضرت بد جور بود. گفتم آقا چی شده فدات بشن؟ خب امام صادق علیه السلام خودش هم امام حسین رو ندیده بود. بعد 12 سال در دوران امام سجاد حضرت زندگی کرد. فهمونم بچه های خودمو که میبینم نمیتونم تحمل کنم. یاد بچه های او میفتم که تو بیابون میدویدن. بچه های خودم رو نمیتونم ببینم. لازم نیست بری کربلا رو ببینم. خیال کن امام سجاد اینطور بود. بله امام سجاد صلوات الله علیه خیلی مصیبت دید، اما عالم وجود مصیبت دید. امام صادق که علمش تفاوتی نداره، حسی لازم نیست باشه. ازا منم برای او اینطور روزه میخونم. آموزش داد. بذارید از اینجا بگم، عبدی اومد فرمود پرده بزنید، دخترامو بگید بنشینن. فرمود عبدی برای دخترم روزه بخون. یه جور تربیت کرده بود که عبدی گفتش فر وجودی به دمع کل مسکوب. ام فروه زیاد گریه کن. هنون نگفته میخوام گریه کنم برای روزه بخونم. از پشت پرده دختر امام صداش بلند شد یا ابتا، و امام صادق علیه السلام جوری زجه زد که پلیس ریخت تو خونه. من عرض میکنم آقا جان شما که برای دختر تمهید تربیت گریه کردن کردی، منم روزه امام صادق و برای شما امام سیدالشهدا رو برای شما میخونم. با اینا همراهی میکنیم انشالله امام زمان به ما کمک کنه. شما که اینقدر دخترت برات مهم بود اما فرمودی پرده بزن، عبدیه، چشم پاکه، شاعر شیعه آمده بود، دختر شما محجبه بود، اما فرمودی که پرده بزنید. جد شما رفت وسط میدان، همه شهید شده بودن. نظر یمینن و شمالن، چپ و راستو که نگاه کرد هیچ کس نمونده بود. امام هرچه به خودش ظلم کنن صداش در نمیاد، تحمل میکنه، اما وظیفه داره، مظهر غیرت خداست، از ناموس خدا باید دفاع کنه. تنهایی خودشو که دید، 30,000 لشکر رو که دید و خیمه های بدون مبارز، فریاد زد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ اینا هل هله کردن، گفتن بالاخره نگرانی حسین رو دیدیم. پشت سر ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، گریه خانما بلند شد، دیدن آقا نگرانشونه. حضرت برگشت. خدا کمک کنه بتونم بگم. مقرم اینجا تصویری کرده که کمر شکنه. میگه وقتی برگشت امام صادق فرمود من بچه های خودم رو میبینم نمیتونم تحمل کنم، یاد اون واقعه میفتم. جدش داره حالا دونه دونه دختراش و خانمها رو نگاه میکن، میبینه اینو جلو خیمه میکشن، اینو تو بیابون، این تا شام میره. یه نگاه به اینا کردی دونه دونه چه اتفاقی براشون میفته. اینا رو دور هم جمع کرد، یه نگاهی به همه کرد، بعد فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعدوا للبلا، خودتونو برای بلا آماده کنید. ان الله حافظکم، خدا حافظتون باشه. تا بوی وداع اومد، فعند ذالک تصیح سکینه، سکینه خاتون شروع کرد جیغ زدن. فضمها الی صدره، او رو به سینه چسبان. فمون لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن، اینجور مثل یتیما جلوم زجه نزن مادام من روح و فی جثمانی. تا من زندم یه وصیت دارم، اون موقعی که عمت بین نامحرمان گیر کرده همه توجه به او نره، تو هم بیا. فاذا مذیت انت اولا بالتی تأتینه، بیا قدری از این شلاق ها و تازیانه ها رو تقسیم کن.